الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سرخن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين بپیشگاه امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی خط بفرمید اصحار حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصوم سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید همه گذشتگان و حقدارا پدر و مادر و اجداد اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته شهدا امام الشهدا متنعم از این محفل نورانی بازی که صلوات بر محمد و آل محمد در قرآن کریم و در روایات 4 مرتبه سخن از 4 سفینه و کشتی به میان آمده که هر کدام از اینها دارای شرایط خاص و ویژگی های منحصر به فرده. اول کشتی که در آیات و روایات ازش سخن به میان آمده و بسیار معروف و مشهوره کشتی نوحه، سفینه نوحه. قرار بلا و عذاب بر امت نوح نازل بشه، چرا که اطاعت از پیغمبر زمان خودشون رو نکردن. کار به جایی رسید که پیغمبر زمان از دست اینها به تنگ آمد و لذا دست به نفرین برداشت. قراره که بلا بیاد و تمام اون منطقه رو آب بگیره و همه از زیر این آب بمونن و غرق بشن و بمیرن. این بلای الهیه. خطاب رسید که نوح کشتی بساز، کشتی بزرگی بساز و از هر زنده ای جفتی در این کشتی قرار بده. نوح هم این کار رو انجام داد. کسانی که ایمان به نوح آوردن و مؤمن به نوح شدن و نسبت به نوح اطاعت پذیر شدن، اینها تونستن سوار بر این کشتی بشن. پسر نوح از این کشتی باز موند، جا موند. هرچی پدر بهش میگو پسر جان سوار بر این کشتی شو، ایمان بیار، توجه نمی کرد، اطاعت نکرد، بلای الهی اومد پسر نوح رو هم گرفت. و وقتی نوح دلش به رحم اومد و عرض کرد خدایا وعده داده بودی که از اهل من کسی بلا و عذاب نمی بینه، خطاب رسید یا نوح انه لیس من اهلک انه امر غیر صالح، این از اهل تو نیست. لذا حضرت نوح از این مطلب برگشت، پسرش هم غرق شد. پسر نوح از گوشت و پوست و خون نوح، ولی اجازه سوار شدن به این کشتی رو نداره. چرا نداره؟ به جهت اینکه ایمان به نوح نیاورد. ولی کسی که ایمان به نوح آورد سوار بر این کشتی شد از انسانها و از حیوانات و جاندارها هم تو این کشتی یه جفتی قرار داده شد. این کشتی نوح داستانش هم شنیدید و مفصل. پس شرط سوار شدن بر کشتی نوح ایمان به نوحه. کسی که ایمان نداشته باشه، پسرش هم باشه، حق سوار شدن به این کشتی رو نداره. کشتی دوم کشتی پسر لقمانه. نکته ظریفی هست که من روایت رو میخوام از رو براتون بخونم. خیلی من نسبت بهش اهتمام دارم که محضرتون تقدیم بکنم، اهمیت هم داره. کشتی پسر لقمان، او هم دارای شرایطیست. لقمان به پسرش گفت قال لابنه یا بنی ان دنیا بحر عمیق. جوونا سرسری با دنیا برخورد نکنید، دنیا دریای ژرف و عمیقه. قد غرق فیها عالمون کثیر، عالمون کثیر، بسیاری از افراد بودن که توانایی غواصی در این دریا رو داشتن، قدرتمند بودن، عالم بودن، ولی در این دریا غرق شدن، به هلاکت افتادن. لقمان به پسرش میگه پسر جان در این دریای ژرف و عمیق برو دنبال یه کشتی برای خودت بگرد، اگر کشتی نداشته باشی غرق میشی. به تمام شما لقمان داره این جمله رو میفرماید، برید برای خودتون کشتی پیدا بکنید. فقط به آن چه که میاندیشی اعتماد نکن، حتما یک سفینه و کشتی نجات برای خودت پیدا بکن تا در بحرانها، تا در شدائد، در این دنیای طوفانی بتونی سوار بر اون کشتی بشی. و جوان تو دوران جوانی طوفانهای متعددی او رو میگیره و هرچی سنش میاد بالاتر شکل طوفان عوض میشه. این چنین نیست که طوفان نیاد، طوفان همین شیطانه، شیطانه. حتما خودتون رو متصل کنید به یه کشتی نجات تا در دام این شیطان قرار نگیرید، تا این آفت طوفان عظیم دنیا شما رو نگیره، آفت زده میشید. این دنیا بحر عمیق، بحر بسیار عمیقه. شما از همین کلام خاتم الانبیا دیگه تا آخرش باید برید دیگه. حضرت میفرماید الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یک لحظه منو به خودم واگذار نکن. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، یک لحظه منو به خودم واگذار نکن، یک لحظه. این دنیا بحر عمیق، قفلت بکنی رفتی، جوانی از دستت رفته، سپری شده، یکی پس از دیگری فرصتها رو دارم از دست میدم، مثل فرصت محرم. دهه اول دیگه تموم شد، شما تموم شده بدونید. تو این دهه اگر برای خودمون کشتی و سفینه ی نجات پیدا نکردیم، دیگه در طول سال به راحتی امکان پذیر نیست. مقتنم بشمرید این شب و روزا رو، مقتنم بشمرید، حد اکثر استفاده رو از این شب و روزا ببرید. لقمان به پسرش میگه در این دنیا برای خودت کشتی بساز، اما کشتی بساز با این ویژگی ها. فلتکن سفینه تو کفیها تقوی الله، این سفینه ای تو باید این چنین ساخته شود، بدنش از تقوا باشه. تقوا یعنی چی؟ روایت از حضرت صادق علیه السلام ان لا یراکه حیث نهاک ولا یفقدک من حیث امرک، جایی که قرار باشی و خدا بهت امر کرده نکنه نباشی، و جایی که خدا امر نکرده و نهی کرده نکنه باشی. راحت انجام واجبات و ترک محرمات، این تقواست، این ورع داشتن از خداست. بدنش باید از جنس تقوا باشه. رسیدن به لذت‌های دنیا، بهره‌بندی از متاع دنیا، موفقیت در دنیا، هر چی که بخواید کلیدش همین یه جمله است، تقوا. واجباتی که خدا گفته واجب است انجام بدیم و امتثال، محرمات رو هم ترک بکنیم. بدنش از تقوا. و حشوها الایمان، حشو یعنی محتوا، محتوای این کشتی باید از ایمان باشه، محتوا ایمان به خدا. و شراعها التوکل، بادبانش باید توکل به خدا، اعتماد به خدا. و قیمها العقل، ناخدای این کشتی عقله. و دلیلها العلم، راهنمایی این کشتی توسط علم صورت میگیره و لنگرش که از همه خیلی مهمه، حالا از همه خیلی مهمه، و سکانها از صبر. پس ببینید چقدر شرایط مهم شد. سفینه ای بساز که تقوا بدنش باشه، محتوا و بارش ایمان باشه، بادبانش توکل و ثقه به خدا باشه، ناخداش عقله، رهبر و راهنماش علمه، علم و دانش، لنگرش صبره. یه کشتی بساز با این ویژگی ها، این خصائص درش باشه، و الا تو این دنیا غرق میشی. حتما متصف به وصف علم بشید، اهل مطالعه باشید، اهل کتاب باشید، احادیث ائمه رو بخونید. جوان شیعه تحصیل کرده بد ضروریاتو ندونه، معلوماتش نسبت به ائمه ضعیف باشه، خیلی بد، نقطه واقعا ضعفه، مسائل شرعی و احکامشو بلد نباشه، نجاست و طهارت رو بلد نباشه، غسل رو بلد نباشه، تو این فضاهایی که الان به وجود اومده با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی به راحتی انسان میتونه در این زمینه اطلاعات و معلوماتش رو بالا ببره. بعد برای یه بچه مذهبی اطلاعات و معلوماتش کم باشه. من شده پیش اومده توی جلساتی سوال کردم یه مسئله شرعی که خیلی پیش پا افتاده است، حالا شاید برای ما پیش پا افتاده است، سوال کردم دیدم بلد نیستن. چه اشکالی داره پری پیش یه عالم عزیزی که تشریف میارن اینجا قرآن میخونن، استادن، توانمندن، صوت و لحن و تجوید و بلدن، یه لحظه در داره میره بیرون، جایی هست آقا چند لحظه وایسا من حمد و سورمو بخونم، ببین حمد و سورمو بلدم، چه اشکالی داره؟ عالم در علم قرائت قرآنه، آقا من حمد و سورمو ببین درست میخونم. محضر یکی از مراجع تقلید بودم استاد ما، بعد یه طلبه از قطیف عربستان اومده بود خدمت این مرجع عالی قدر، بعد که حرفاشون رد و بدل شد آقا بلند شد بره، این طلبه قطیفی بلند شد بره، آقا فرمود چند لحظه بشین من حمد و سورمو بخونم، لحن تو لحن عربه، لحن من لحن عجمه، ببین درست میخونم یا نه. قطعا درست میخونن، به من و امثال من دارن ایشون درس میدن، ما باید حساب کار خودمونو بکنیم. پسر جان کشتی بساز بدنش ایمان، کشتی بساز که بادبانش توکله، کشتی بساز که عقل درش راه داره، و این موارد. اینم کشتی پسر لقمان، بحر عمیق. این دنیا بحر و دریای عمیقه، مواظب باش غرق نشی، غرق نشی، حواست جمع باشه، برای خودت کشتی بساز. اینم کشتی دوم. کشتی سوم که در روایات آمده کشتی اهل بیت علیهم السلام، خود پیغمبر خدا فرمودن اهل بیت من کسفینت نوح، مثل کشتی نوح میمانن، هر کی سوار بر کشتی اهل بیت بشه نجات پیدا میکنه و هر کی سوار نشه هلاک میشه و غرق میشه. کشتی اهل بیت. یه کشتی چهارمی هم هست، مرور کنم سه تا کشتی رو مجدد بگم. یک، کشتی نوح. شرط سوار شدن به کشتی نوح ایمان به نوحه، این به کار ما الان نمیاد. دوم، کشتی پسر لقمان. اگر کسی میخواد سوار بر این کشتی بشه و چنین کشتی داشته باشه، باید بدنش چه باشد، بادبانش چه باشد، بارش چه باشد، شرایط بسیار سختیه، ولی شدنیه، سخته اما شدنیه. سوم، کشتی اهل بیت علیهم السلام که پیغمبر خدا فرمودن مثل اهل بیت من میان امت من مثل کشتی نوح میمونه. پس شرط کشتی نوح هم تو اینجا هست. اگر کسی میخواد سوار کشتی اهل بیت علیهم السلام بشه، شرط سوار شدن ایمان به اهل بیته. اگر کسی مؤمن به اهل بیت نباشه، نمیتونه سوار بر این کشتی بشه و نجات پیدا نمیتونه بکنه. سوار بر این کشتی بشیم، منتها شرطش یه جمله است، ایمان به اهل بیت علیهم السلام. ایمان به اهل بیت باید ایمان آورد.
باز این ایمانم برای هر کسی امکان پذیر نیست، سخته، دشواره، مشقت داره، ولی بدون این ایمان کسی رو داخل بر کشتی اهل بیت نمی‌کنن. وقتی می‌فرماید کسفینت نو مشبه و مشبه به، در تمام امور باید شبیه هم باشن، در تمام امور. هر شرطی در کشتی نوح هست در کشتی اهل بیت علیهم السلام هم هست. پسر نوح نزدیک به نوح چون ایمان نیاورد نتونست سوار بر این کشتی بشه. کسی هم که بگه من نزدیک اهل بیتم اما اگر ایمان به اهل بیت نداشته باشه خب نمیتونه سوار بر این کشتی بشه. اهل بیت میفرماید مثل ما و خدا بسته خیشاوندی و قوم و خیشی نیست. ما اگر به خدا نزدیک شدیم فقط به واسطه اطاعت خداست. اطاعت خدا. کسی بگه من مرید اهل بیتم ولی کلمات اهل بیت رو رعایت نکنه. کسی بگه من مرید اهل بیتم نسبت به گناه بی بندوبار باشه. کسی بگه من عاشق حسینم اما نسبت به ضروریات دین ملتزم به رعایت نباشه. اون ضروریاتی که خود ابی عبدالله علیه السلام میدونید چی میشه؟ تدریجا کار به جایی میرسه که بی اعتناع به این سفینه راه خودشو میره، غافل از این که این دریای عمیقه، گرداب داره، دریای عمیق طوفان داره، هم طوفان روی آب هم طوفان زیر آب. برای این که انسان مسون بماند باید متصل بشه به کشتی اهل بیت علیهم السلام. ولی این کشتی هم شرط داره، ایمان به اهل بیت. برم سراغ کشتی چهارم، کشتی نجات ابا عبدالله الحسین علیه السلام. کشتی نجات، کشتی نجات. حالا تو فیلم ها حداقل دیدید وقتی یکی داره غرق میشه نمیپرسن اسمت چیه، ملیتت کجاست، دینت چیه، نجاتش میدن، میارنش بالا، بهش میرسن، بعدن سوال ازش میکنن، ولی نجاتش میدن. هر کی اراده بکنه و متصل بشه به کشتی ابی عبدالله حسین انقدر آغاز که اونو نجاتش میده، نجاتش میده. رفیق دهه اولو از دست نده، از دست نده دهه اولو، چیزی دیگه باقی نمونده ها. انقدر تلاش کن سوار بر این کشتی بشی به هر بهانه‌ای که هست. طرف آدم مردم آزاری بود، خیلی مردم مدینه رو اذیت میکرد. پیامبر اسلام فرمودن بیرونش کنید، ردش کنید. تو مسجد دیگه راش ندید، راش ندادن. بعد باز دست از مردم آزاریش بر نداشت، حضرت فرمودن از تو مدینه بندازیدش بیرون. از تو مدینه بیرونش کردن. میخواست بیاد تو شهر ممانعت میکردن، اجازه نمیدادن. مدت ها چنین بود. یه روز دلش واقعا تنگ شد، گفت میرم تو شهر، بیرونم هم کردن بکنن، فقط پیغمبر رو ببینم و بیام. اومد تو را که داشت می اومد نگاهش افتاد به سید الشهدا علیه السلام. تو کوچه داشت حضرت بازی میکرد، حسین رو دوشش سوار کرد، داره میاد سمت مسجد. خبر دادن یا رسول الله فلانی داره میاد. فرمود برید بیرونش کنید، برید ردش کنید، برید از شهر بندازیدش بیرون. همه ساکت سر انداختن پایین، عرض کردن یا رسول الله آخه حسین رو کولش سوار کرده. تا گفت حسین رو سوار کرده، پیغمبر خدا فرمود برید به استقبالش، برید به استقبالش، برید تحویلش بگیرید. کشتی امام حسین علیه السلام لا شرطه، هیچ شرطی نداره، هر کی با هر وضعیتی هست بیاد. خدا رحمت کنه مرحوم کل احمد، تعبیر خودش بود، از شاگردای مرحوم شیخ رجب علی خیاط، تعبیر خودش بود، میگفت من سگ نجس بودم، دست از همه چیز کشید. تو تهران تو کار کفش بود دیگه، کفش زنونه میدوخت، دست از همه چیز کشید، مدت ها رفت کربلا، ولی تو حرم امام حسین نمی رفت و بیرون حرم می شست خیره خیره نگاه می کرد. تا اینی که دلش نورانی شد، فهمید ورودی حرم ابی عبدالله دوش گذاشتن، دوشای معنوی. وقتی کسی وارد این حرم بشه، این تمام این زنگار و گناه و آلودگی ها و جرم و کثافات از وجود اون میریزه رو زمین. خود کل احمد میگفت من سگ نجس بودم، رفتم توی حرم امام حسین، جنسم عوض شد، شدم نمک، تبدیل شدم. سگ تو تبدیل نشه پاک نمیشه، تبدیل شدم، نمک شدم. یکی از اساتید میفرمود بردیم کل احمد رو پیش آیت الله بهاءالدینی. وقتی از پله های حسینیه داشتیم میرفتیم پایین، آیه بهاءالدینی از بالا عینک نگاه کرد، نشست. با اینکه نمیدونست کل احمد کیه، شناخت نداشت، به محض اینکه نشست گفت نور امام حسین تو پیشونیش میبینم، این آزاد شده یه حسینه، آزاد شده ابی عبداللهه. کشتی امام حسین دو تا ویژگی داره و این ویژگی ها رو شما تو داستان ها، تو قصص، تو بیان علما زیاد میبینید. کشتی ابی عبدالله اوسع، وسیع، هر کی با هر حالی هست بلند شه بیاد تو کشتی ابی عبدالله، هر کی با هر حالی هست، بزرگ و کوچیک، زن و مرد، صغیر و کبیر، ورود به امر خیر. اصلا لازم نیست آدم خودش رو کم ببینه، همین که وارد بشی، این ورود مهمه، ورود مهمه. مثل این مسجدی که الحمدلله واقعا آبرویه. این خب ذهنیت ممکنه بعضی بگن آقا مسجد و شخص یا اشخاص خاص دارن میسازن، نه، کاملا مردمی داره ساخته میشه. حضور پیدا بکنید تو امر خیر، ولو کم، ولو کم. یه جلسه ای بود، یه آج خانم اومد یه خیلی میخواست برسونه به این جلسه، به من برگشت گفت آجا شما زحمت میکشی بدی؟ گفتم چشم. یک کیلو برنج آورده بود، یک کیلو برنج. گفت استطاعت من اینه. گفتم من حرفی ندارم بدم، چرا خودت نمیبری بدی؟ گفت روم نمیشه، رو شدن نداره، استطاعت من اینه. تو اگر یه گونی برنج سرمایته، به اندازه یک کیلو از کل سرمایت داری میدی. میدونی یعنی چی؟ اصلا خودتون رو دست کم نگیرید، ولو کم، اما این کم اثر داره. تو این بنای عظیم همتون شریک شید، تو این جلسه همتون شریک شید، هر کسی هر چقدر که میتونه. اصلا کم رو کم نبینید، اون باید ببینه که بزرگم میبینه. سوار شدن به کشتی اهل بیت علیهم السلام، با هر حالی که هستی، با هر چقدر که داری، هر چقدر که استطاعتته، هر چقدر که قدرتته، هر چقدر که میتونی. ما یه خیریه‌ای داریم تو قم، سالی 18 تا جهیزیه میدادیم، 18 هزار تا و 18 تا دونه جهیزیه، تمام جنسا ایرانی، برای خانواده هایی که واقعا نیازمندن. بعد یه جلسه هم میگرفتیم هلهله فرشته ها، عروسی حضرت زهرا از امیر علیه ما صلوات الله، 18 تا جهیزیه رو جلو در جلسه میذاشتیم، بعد اینا رو راهی میکردیم. 18 تا امسال شد 2 تا 110 تا، امسال شد 2 تا 110 تا. منتها پولی که اومد چجوری بود؟ خیرین رو جمع کرده بودیم تو یکی از این تالارهای پذیرایی، یکی از آیونا مجدی جلسه بود، و بعد یک کسی که تو این تالار کار میکرد، گارسون میگید هر چی حالا اسمشو میذارید، جوونی بود خیلی خیره خیره نگاه میکرد و خلاصه اومد به سمت من، گفت حاج آقا منم میتونم تو این خیر قدمی بردارم؟ گفتم آره عزیزم. گفت مبلغ ناچیزه، ولی این چیزیه که من الان به شما بدم باید پیاده برم خونه. گفتم بذار کف دست من. گذاشت کف دستم. من میخواستم نگاه نکنم ولی شیطون بد قلقلکم کرد، این چقدر تو این که تو مشت من گذاشتی؟ بعد عرضم به خدمتتون که باز کردم دیدم 5000 تومنه، یه 5000 تومنی. گفتم میخوام اعلام کنم. گفت نه آجا خجالت میکشم، من که رفتم بگید. دادم دست مجدی جلسه، گفتم اینو بگو. یه جوونه، ولی این سرمایه رو داد که اونو که داد پیاده رفت خونه، کرایه ماشین برای رفتن خونه رو نداشت. هر جوری هستی تو تشکیلات اهل بیت سوار بر کشتی امام حسین علیه السلام شو، به هر صورتی که هست سفینت و حسین اوسع وسیعه جاداره، همه باید بیان، همه میتونن هم بیان، اصلا کم نگیرید خودتونو. شما داستان رسول ترک رو دارید دیگه، آقا رسول ترک عرق‌خور عرق فروش قلدر چی شد؟ وقتی از هیئت بیرونش کردن دلش شکست، همون شبی که دلش شکست ارباب اومد تو خواب صاحب جلسات، چرا رسول رو دور کردی؟ چرا رسول رو جدا کردی؟ به چه دلیل؟ کشتی امام حسین اوسع وسیعه جاداره. کاشون منبر می رفتم، مسجد جامع کاشون، ولی شاید 7-8 سال قبله، از در جلسه اومدم بیرون، یه آقایی جلو منو گرفت، قد بلند چارشونه، معدود اون زمان افراد ماشین شاسی بلند داشتن، ولی این آقا ماشین شاسی بلند، اومدم بیرون افتاد به دست و پای من. گفتم چی شده؟ گفت آقا مدیونم. گفتم آقا، رفتیم یه گوشه، گفت خلاصه این داستانی که شما گفتی گشته 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 تا رسیده به دست پسر و دختر من، کارشون فقط شده گریه. تو ماشین اومدم درو باز کردن، در ماشین یه پسر جلو نشسته بود، دختر خانوم عقب چشا پف کرده گریه اشک. گفت اینا خونه رو کرده بودن محل فساد، رفیقاشون رو دعوت میکردن، مشروب میخوردن، میزدن، میرخصیدن، تا اینکه این داستان به دستشون افتاد، ورقشون 180 درجه برگشت. پسر گفتم خود چرا نمیای تو؟ گفت آجا خجالت میکشم. دستشو گرفتم خودم آوردم کنار منبر نشوندمش. سفینت و حسین اوسع، ربطی به کسی نداره، هر کی با هر حالی هست بلند شه بیاد با هر وضعیتی. آقا من گذشته خرابی داشتم، ابی عبدالله ازت نمیپرسه گذشته خرابی داشتی یا نه، بلند شو بیا تو مجلس امام حسین، بلند شو بیا. حسین آقاست، اصلا حسین برای من و تو رفت کربلا، حالا من و شما رو درواسی بکنیم. سفینت و حسین اوسع وسیع جاداره. دوم اسرع، سریع شما رو به مطلوب میرسونه، سریع به مطلوب میرسونه شما رو و آسان هم میرسونه. فقط توجه کنید سوار بر این کشتی بشید. شماها همتون الان سوار بر این کشتی شدید، زن و مرد شما سوار بر این کشتی شدید. حسینم انقدر آغاز کسی رو از کشتی پیاده نمیکنه، اما جوونا حواستون جمع باشه، یه وقتی خودتون از این کشتی میندازید پایین. ترک نماز، گناهای لسانی، گناهای چشمی، برداشته شدن حریم محرم نامحرم، اینا باعث میشه خودم از این کشتی بندازم پایین. و الا حسین آقاییه که احدی رو از در خونش رد نمیکنه، احدی رو رد نمیکنه. سوار بر کشتی نجات ابی عبدالله علیه السلام شدی، هم وسیع، هم شما رو سریع به مطلوب و مقصود میرسونه، اصلا ورقت برمیگرده. حکم اعدام این جوونی رو صادر کرده بودن، حکم اعدام. کسی که شاهد این صحنه بود برای من تعریف میکرد، میگفتش که خیلی دلم برای این جوون میسوخت، چون خودم تو کار فرهنگی تو زندان بودم، خیلی دلم براش میسوخت. جوونی بود مرتکب قتل شده بود و مادر مقتولم یک زن قدرتمند توانمند برای خودش شیرزنی بود. تو دادگاه مکرر گفته بود من ماشین فروختم، خرج وکیل دادم، فقط تو رو بکشمت بالای دار، داغ بچه رو به جیگر من گذاشتی. ما هر چی گذاشتیم، جلسه گذاشتیم، قبول نکرد. بالاخره حکم اعدامم صادر شد، تایید شد، اجرا. فردا صبح میخوان اجرا بکنن. بعد اومدیم پای چوبه دار، میگفت هر چی به این زن گفتم قبل از اینکه بیاد برای اجرای حکم، گفتم مادر بیا بگذر، گفت ابدا، زمان جنگم بود، گفت ابدا نمیگذرم. گفتم که چیکار کنیم؟ گفت هیچی، من فقط باید اینو بکشمش بالای دار. میدونی چند وقته دارم میدوام؟ الان وقتشه. قبول نکرد. هر چی بهش گفتیم، هیچی، بردیم رو چارپایه تناب دارم انداختیم گردنشو که بیا چارپایه رو بزنه دیگه. این مادره اومد، من نگاه کردم دیدم این پسره که بالای چوبه داره هی زیر لب داره زمزمه میکنه، میشنیدم داره زمزمه میکنه، فقط هم نام امام حسین رو میآورد. میگفت این زنه رسید پای چارپایه، رسید پای چارپایه، رو کرد بهش، برگشت گفت پسر منو کشتی، داغ به دل من گذاشتی. نمیدونم چی شد اما الان میخوام ازت بگذرم، ولی یه شرط داره. پسر منو که کشتی رفته بود ثبت نام کرد، میخواست بری جبهه، اگه قول بدی به جا بچه من بری جبهه، من از خونه تو میگذرم. پسر رو از بالا چوبه دار آوردن به پای مادر افتاد و این پسر رفت جبهه. این آقا که داستان رو تعریف کرد گفت این پسر شهید شد، همین قاتل شهید شد. حالا آوردن تو زندان، من رفتم گفتم چی میگفتی؟ گفت فقط به امام حسین میگفتم آقا بهت قول دادم. وقتی حکم اعدامم شروع شد، شروع کردم زیارت عاشورا خوندن، با زیارت عاشورا حکم قتل رو برگردوند، قتل انجام داده بود. فقط به امام حسین گفتم آقا قول میدم، همین قول میدم، فقط به آقا قول میدم. طرف خب اهل به زن بود، تو همین تهرون میرفت، حتی از عرق فروشی های اون زمان میرفت حق حساب میگرفت، اینقدر آدم توانمندی بود. یه روز دیدم ورقش برگشت، دار و ندارش رو فروخت. بعضی ها رو که میدونست این پول مالکی، رفت رضایتشون رو گرفت. بعضی ها هم نمیدونست، همه پولا رو گذاشت توی صندوق رفت قم. پیش آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه رفت قم. بعد که رفت قم، رفت خدمت آقا، خادم اومد بیرون گفت آقا داره استراحت میکنه، الان وقت ملاقات نیست. گفت من از تهران اومدم، آقا رو بیدار کن، کار واجب دارم. رفتم گفتم آقا یکی اومده، اگر تحویلش نگیری زندگی اونو میریزه به هم. اومد. بله. آقا دار و ندار من نجسه، همه حرومه، همه رو تبدیل به پول کردم تو این صندوق آوردم بدم به شما، نمیدونم مال کیه. من از راهی که رفته بودم برگشتم پشیمونم، نمیدونم مال کیه. دار و ندار من تو این صندوق و این کت شلوار که تنمه. آقا فرمود بذار و برو. مرد لات پای حرفش وای میسته، هر چی داشت گذاشت تو اون صندوق و اومد بیرون. داشت میرفت آقا فرمود برگرد ببینم، مگه نگفتی کت شلوارت هم نجسته؟ اونم در بیار. کت شلوارش هم در آورد، اومد با لباس زیر از اتاق بره بیرون. آیت الله العظما بروجردی صداش کرد برگرد. میگه تو این فاصله که رفتم برگشتم دیدم آقا عشق ریخته از این محاسنش داره عشق میچکه. فرمود حالا خریدار پیدا کردی، بیا این پولای نجس رو بذار، این پولو بگیر. مبلغ کلونی بود، این پول مال شخص خودمه، هیچ ربطی به بیت المال و وجوهات و اینها نداره، این فقط مال شخصی من از ملک پدریم تو بروجرد. برو زندگی تو آباد کن. اومد توی صنف میوه فروشا حجره زد، کارش هم راه افتاد، هیئتی هم تأسیس کرد. اون بزرگواری که این داستان رو تعریف میکرد میگفتش که روز چهارشنبه خبردار شدم مریضه، پنج شنبه نرسیدم، گفتم جمعه میرم عیادتش. جمعه که رفتم دیدم مرده، طوریش هم نبودا، مرده. رفتم خونه برای تسلیت به پسرش و اینها، گفتم چی شد؟ گفت والا چهارشنبه اعلام کرد بیاید، من حالم خوب نیست، میخوام همه تونو ببینم. اومدیم دیدیم سرم رو گنده است، هیچ چیش نیست، مشکلی نداره. با همه گفت و خندید و مزاح کرد تا سحر. سحر که شد از همه روبوسی کرد و خداحافظی کرد، گفت من رفتم دیگه، وعده ما دیدار ما به قیامت. رفت تو اتاق، من نگرانش بودم. اومدم نشستم پشت در، سرک میکشیدم از بالا در ببینم چی میشه. دیدم سجادش رو انداخته، عباش هم انداخته رو دوشش، رو به قبله نشسته. سلام به ابی عبدالله داد، یه جمله برگشت گفت حسین جون
از اون روزی که دست منو گرفتی بهت قول دادم پا چپ نذارم، پا چپ نذاشتم، به جان مادرت این لحظات آخر تنهام نذار، جان مادرت تنهام نذار. یه سلام به ابی عبدالله داد، دراز در دراز افتاد، مرد از دنیا رفت. جوون عزیزم، امشب که اومدی تو مجلس امام حسین، وعده فردا و فردا و پس فردا به خودت بده. امشب بار تو ببند. امشب هم شب ویژه‌ایه، شب خاصیه. حسین سوار کشتیت کرده، آقا جون کمکم کن، خودم از کشتی پایین نندازم. حسین جان تو اگر نگاه کنی، این نگاه تو منو تو اینجا زمینگیر میکنه. حسین جان میخوام زمینگیر باشم، میخوام همیشه تو کربلات باشم، میخوام همیشه با روزهات عیاق باشم. خودتو از کشتی نندازی پایین، حواست جمع باشه، به پا خودتو نندازی پایین. خیلی ها خودشون انداختن پایین و رفتن. آخرون امام حسین برم که انقدر آقاست، دست آدم رو میگیره میاره. حسین دعوتت کرده و شما دارید میگید لبیک داعی الله، ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری. حسین جان کربلا نبودم یارید کنم، اما الان دارم یارید میکنم، اونم اینه که اومدم تو مجلست نشستم. شما هم بگید به حق مادر دیگه نگاه امشب به ما بکن. مرحوم سراج از امشب دیگه خواب به چشماش نمی اومد. شب هفتم هی بهش میگفتن آقا چرا نمیخوابی، مریض میشی. گفت چجوری بخوابم وقتی صدای العطش بچه های حسین رو میشنوم. حسین جان یک کاری کن، پرده کنار بره، منم صدای العطش بشنوم. اگه اذیت نمیشی از امشب کمتر آب بخور، چون امشب دیگه امروز محاصره کردن. امروز یکی دو سه تا اتفاق مهم تو کوفه افتاده. روز ششم یکی از اتفاقات مهم اینه، اومدن با تبل و با ترس و واهمه دور تا دور شریعه فرات رو محاصره کردن، دیگه بین حسین و آب فاصله انداختن. این یه کاری بود که انجام دادن. لشکریان عمر صد امروز به 30,000 نفر تو کربلا رسید. بچه ها دارن میبینن عمه چرا به کربلا این همه لشکر آمده، بچه ها مضطرب میشن دیگه. من نتیجه گرفتم، شما میشالله نتیجه بگیرید. هر وقت کار با ابی عبدالله داشتی بگو حسین جان تو رو به اضطراب دل بچه هات قسمت بدم. من از طرف شما میگم حسین جان به اضطراب دل بچه هات، ما رو که اسیر خودت کردی، ما رو که نمکگیر خودت کردی، یه کاری کن من بدبخت به لیاقتی خودم از کشتی نندازم پایین. آقا بمونم اینجا. یه اتفاق دیگه‌ای که امروز افتاده اینم مهمه. بازار آهنگرا تو کوفه کولاک شلوغه. یه عده اومدن تو بازار دارن شمشیر میخرن، یه عده اومدن نیزه دارن میخرن، یه عده اومدن شمشیراشون رو تیز بکنن، یه عده اومدن تیر سفارش میدن. حتما هر ملم اومده تیر سه شعبه سفارش میدن. یه چیز دیگه هم تو بازار هستش دیگه، تو بازار آهنگرا، ببخشید خاک به دهن من، عذر میخوام امام زمان ببخش، این زنجیرا که به گردن اسرا میبندن، یه عده اومدن دنبال این زنجیرا بلکه بتونن اسیر بگیرن. بلکه بیان اسیر بگیره. مرحوم سراج از جلو در مسجد اومد بیرون، دیدن که یه آقایی نشسته وسط خیابون وسط کوچه، بچه‌ش هم تو بغلش داره گریه میکنه، عشق میریزه، میگه نتونستم ردشم، برگشتم گفتم آقا طوری شده. یه نگاهی کرد، حالا به تعبیر امروزی ها هنگ کرده، مونده چی کار کنه، نه اینوری میتونه بره نه اونوری میتونه بره. گفتم چی شده آقا، کاری از من بر میاد؟ یه نگاهی کرد گفت حاج آقا، بچهش تو بغلش بود، حاج آقا. گفتم چی شده؟ گفت حالش بد شد، از بغل مادرش گرفتم برسونمش درمانگاه، بین راه مرد. حالا موندم چی کار بکنم؟ بین راه مرد، موندم چی کار کنم؟ برم درمانگاه فایده نداره، با چه روی برگردم خونه؟ یه انقدر گریه کردم حسین جان الان فهمیدم چه کشیدی. بچه تو بغل اومد برگرده سمت خیمه، دید رباب مادر علی اصغر جلو خیمه ایستاده. چجوری برگردم خیمه؟ چجوری برگردم؟ یه آقا طلبه اینه، من کل جریانشو دیدم، مستندم دیدم، خودشم ملاقات کردم، بچه‌هاشم ملاقات کردم. این آقا طلبه شبای جمعه میرفت تو بیمارستان خدمت میکرد به بیمارا، به بیمارا خدمت میکرد، یکی لگم میخواست، یکی آب میخواست، یکی دارو میخواست، یکی میخواست باشه میرسید، خانومش هم تو قسمت زنونه این کارو انجام میدادن. میگفت شبای جمعه من کارم این بود به مریضا و خیلی هم جواب گرفته بودم. هر سال مشرف میشدن پیاده کربلا با زن و بچه، مدتی هم بود خدا بهشون، خدا بچه بهشون نداده بود، بعد اتفاقا به خاطر کارهای خیری که کرد خدا بچه بده، ولی تو خواب دید بچهش تو کربلا میمیره. یه شب نگاهش افتاد به یه بچه‌ای که داره درد میکشه، برگشت گفتش که به مادرش، گفت مادر این بچه چشه؟ گفت کلیهش از کار افتاده. او چرا کلیه برش نمیگیری؟ گفت استطاعت مالی ندارم. فردا اعلام آمادگی کرد من کلیه‌مو حاضرم به این بچه بدم. رئیس بیمارستان دکتر متخصص گفت نمیشه آقا. چرا؟ چون سن تو پیوند باید زیر 30 سال برای این بچه باشه، سن شما بالای 30 ساله، کلیه شما از جهت اندازه اصلا به بدن این طفل نمیخوره، چون رشد نهایی خودشو کرده. تعبیرات علمی و اصطلاحات علمی. گفتم آقا من این کلیه رو میخوام بدم به این بچه، در بیارید، اگر دیدید به درد نمیخوره بندازیدش دور. اینم رضایت نامه قبول کردن و با این نیت که حسین جان با تو دارم معامله میکنم قبول کرد. من فیلمشو دیدم دارن ایشونو بیهوش میکنن. پرستار اومد گفت حاج آقا آماده ای؟ گفتم بله. شروع کرد ذکر گفتن، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح. برگشت گفت میترسی؟ نه از چی بترسم، من با ذکر حسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی او، بیهوش شد. وقتی هم داره به هوش میاد دوباره فیلمش هست، داره میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. به محض اینکه چشماشو باز کرد دید تمام پرستار و دکتر دور و بر همه دارن گریه میکنن. رئیس بیمارستان اومد گفت حاج آقا امام حسین کار خودشو کرد. برای چی؟ گفت وقتی پهلو تو شکافتیم کلیه رو در آوردیم، ببین کلیه مال یه آدم بزرگ نیست، مال یه بچه 7 8 10 ساله است. صاف این کلیه رو گذاشتیم تو بغل بدن این بچه، بچه نجات پیدا کرد. حالا اینو مفصل کاری ندارم. میگفت یه کلیه‌مو دادم، این خوابم دیده بودم، میخواستم اون سال پیاده نرم کربلا. خانومم برگشت گفت چرا نمیری؟ گفتم راستش یه همچین خوابی دیدم، فکر کنم محمد مهدی تو کربلا اتفاقی براش بیفته. گفتش که اگر قرار اتفاقی بیفته مطمئن باش اینجام باشی میفته، پس بریم. حرکت کردیم. گفتم کلیه‌ام هم یه کلیه دارم، بالاخره خود ارباب عنایت میکنه. به زحمت اومدیم. تو راه این بچه با یه ذوق و شوق، زمانی که خواب بود که سوار کالیسیه بود، ولی زمانی که بیدار بود یا با مش به سینه میزد و حسین حسین میگفت یا دست دو سرش میزد. نزدیکای کربلا نگاه کردم دیدم محمد مهدی حالش خوب نیست، نفسش به شماره افتاده. از تو کالیسکه برداشتم، فهمیدم اون مطلب داره اتفاق میفته، به بغل خودم چسبوندم. رسیدیم تو کربلا، قلبش به تپش افتاد. نزدیک بین الحرمین دیدم صورت این بچه کبود شد، پا رو تو بین الحرمین گذاشتیم، محمد مهدی مرد. مرد. اومدیم کنار زری، به کسی نگفتم، به احدی اعلام نکردم. تا رسیدیم کنار زری، بچه که تو بغلم بود یه نگاه به زری کردم، عشق میریختم، به احدی هم نگفتم بچه‌م مرد. محمد مهدی رو پرت کردم کنار زری، نگذاشتم، پرتش کردم کنار زری. گفتم حسین جان مهدیم فدای علی اصغرت. ولی آقا اون موقع بود که تازه زریحو گذاشتن، خیلی ذوق داشت حرم تو ببینه. تو راه یا به سرش میزد یا به سینهش میزد. کاش زریح تو میدید و میمرد. گفتم مهدی جان کاش میدیدی و میمردی. این حرف رو زدم یهو دیدم بچه یه تکون خورد، بلند شد گفت بابا رسیدیم. اومد پیش امام سجاد علیه السلام، آقا مختار قیام کرده، قاتلین رو میگیره به بدترین وضع به درک واصل میکنه، حضرت فرمود با این هرمله چی کار کرده؟ آقا میان این همه قاتلین سراغ هرمله رو میگیرید؟ فرمود آخه این بی حیا یه داغی به جگر ما یه داغی به دل ما اهل بیت گذاشته یه داغی به دل ما اهل بیت گذاشته همین هم هست، داغ به دل اهل بیت گذاشته. مرحوم عاشق جعفر شوشتری میفرماد سنگین ترین روزه تو کربلا روزه علی اکبره. زنده باشم فردا براتون میگم، چون هیچ کجا امام حسین به این حالت نیفتاد. حسین صورت به صورت علی هی داد میزد ولدی. معادل فارسیش کلمه قشنگی به ذهنم نمیاد، اما عربیش اینه فصاح الحسین. حسین سیهه میزد، سیهه داد شدید رو میگن پسرم. اما من قبول ندارم، من نظرم اینه سنگین ترین مصیبت تو کربلا مصیبت علی اصغره. چرا؟ تو کربلا هیچ کجا خود خدا وسط نیومد، اما تا تیر به حلقوم علی خورد حسین علی رو تو بغل صف نگر داشته. تا تیر به حلقوم علی خورد خود خدا وسط اومد، دعه یا حسین، حسین علی رو رها کن، ما تو بهش براش مرضعه قرار داریم، رها کن علی رو. کوچکترین شهید کربلا، تشنه ترین شهید کربلا. من کد میدم هر کجا بیشتر ناله زدی همونجا برات روزه میخونم. کوچکترین شهید کربلا، تشنه ترین شهید کربلا، تنها شهیدیه که وقتی بابا ایستاده بود تو بغل بابا زدنش. تیری که از گلو علی رد شد سینه حسین رو هم درید. تنها شهیدیه که حسین نمازش خون، تنها شهیدیه که حسین دفنش کرد، تنها شهیدیه که نبش قبرش کرد، تنها شهیدیه که شباهت در قتل داره به باباش حسین. بگم اینو آروم میگم، شما ناله بزنید من نمیتونم. یک تعدادی رو تو کربلا به قتل رسوندن، یه تعدادی هم تو کربلا ذبحشون کردن. قتل یعنی کشتن، قتل یعنی کشتن. عباس رو تو کربلا به قتل رسوندن، بعد از اینکه از دنیا رفت و شهید شد سرشو بریدن. علی اکبر رو به قتل رسوندن، اونو به قتل رسوندن، همه رو به قتل رسوندن. فقط سه نفرن که تو کربلا ذبحشون کردن. ذبح یعنی چی؟ من تون صدامو میارم پایین، تو داد بزن. ذب یعنی زنده سر بریدن. سه نفرن تو کربلا زنده سر بریدن. بگم دونه دونه. اول کسی که زنده سر بریدن علی اصغره، تیر به حلقوم علی خود فزو به حتف. دوم عبدالله رو سینه امام حسین، سوم خود امام حسین که زنده زنده سر بریدن. ابی عبدالله نگاه کرد علی که نای حرکت نداره، مثل مرغ سرکنده داره بال بال میزنه. نگاه کنه ببینه فضا به حتف یا فضا بقوه من الازونه الالازون. شما با حسین و با هر کسی که مرید ابی عبدالله ناله بزنه یا حسین.